فصل 13.
تا 2 ماه از فراری ها خبری نداشتیم. در این مدت خانم لینتون وخیمترین التهاب ذهنی را از سر گذراند. ادگار طوری از او پرستاری می کرد که هیچ مادری از بچه یکی یک دانش نمی کرد. شب و روز مراقب بود و همه آزار و اذیت‌های زنش را که از تحریک اعصاب و آشفتگی روحیش ناشی می‌شد با شکیبایی تحمل می‌کرد. کنت می‌گفت این موجودی که آقای لینتون از مرگ نجاتش می‌دهد، مزد همه مراقبت‌ها و پرستاری‌ها را فقط با اضطراب‌ها و نگرانی‌های دائمی بعدی خواهد داد. در واقع سلامت و نیروی آقای لینتون پای یک مرده متحرک ریخته می‌شد. با این حال آقای لینتون وقتی فهمید که کاترین از خطر مرگ نجات پیدا کرده، از فرط خوشحالی و سپاس سر از پا نمی شناخت. ساعتهای پیاپی کنار کاترین می نشست، بازگشت تدریجی تندرستیش را می دید و به خودش امید می داد که کاترین تعادل فکریش را هم به دست می آورد و بار دیگر خیلی زود می شود همان آدم سابق. کاترین اولین بار که از اتاقش خارج شد، اول ماه مارس بود. آن روز صبح آقای لینتون یک مشت گل زعفران روی بالش کاترین گذاشته بود. کاترین که مدت‌ها بود فروغ شادی و رضایتی به چشمهایش راه پیدا نکرده بود، به محض آنکه از خواب بیدار شد و چشمش به این گلها افتاد، نگاهش برق زد و با شور و شوق آنها را جمع کرد. با خوشحالی گفت: اینا اولین گلایی هستند که تو هایتس در میان. منو یاد بادای ملایم دوره بعد از یخ بندون میندازن. آفتاب گرم و برفایی که دیگه آب شدن. ادگار، باد جنوب نمیاد؟ دیگه خبری از برف نیست مگه نه؟
شوهرش جواب داد:
اینجا دیگه برفی نیست عزیزم. در کل این بوتهزار فقط یکی دو لکه سفید دیده میشه. آسمون آبی، چکاوک‌ها آواز می‌خونن، جویبارا و نهرا همه پر آب شدن. کاترین، بهار گذشته همین موقع دلم خواست تو زیر این سقف باشی. حالا دلم می‌خواد یکی دو مایل اون طرف‌تر باشی، پای اون تپه‌ها. هوا اونجا خیلی خوبه. به نظر من هوای خوشحالتو بهتر می‌کنه. کاترین گفت: من دیگه نمیرم اونجا. مگه فقط یه بار؟ بعدش تو منو همونجا ترک میکنی و من همیشه همونجا میمونم. بهار آینده باز دلت میخواد که من زیر این سقف باشم. به گذشته نگاه میکنی و میبینی که امروز خوشبخت بودی.
لینتون تا میتوانست کاترین را ناز و نوازش کرد. سعی میکرد با الفاظ شیرین به او روحیه بدهد و خوشحالش کند. اما کاترین با نگاه بی حالتش به گلها خیره شده بود. اشک در چشمهایش جمع شد و قطره‌های اشک به گونه‌هایش غلتید. می‌دانستیم که واقعاً حالش بهتر شده، به خاطر همین فکر می‌کردیم یک جانشستن طولانیش باعث این غم و ناراحتی شده و حالا با کمی جابجایی و تماشای منظره‌های جدید تا حدودی غم و ناراحتیش کمتر می‌شود. ارباب به من گفت بخاری آن سالن را که هفته‌ها خالی مانده بود روشن کنم و کنار پنجره در نور آفتاب یک صندلی راحتی بگذارم. بعد کاترین را آورد. کاترین مدتی نشست و از گرمای مطبوع بخاری کیف کرد و همانطور که ما انتظار داشتیم با چیزهایی که دور و برش می‌دید حالش بهتر شد. البته این چیزهای دور و برش جدید نبودند، اما آن افکار تیره و تار را هم به ذهنش نمی آوردند که در اتاق ملال‌آور دوره بیماریش به سراغش می آمدند. دم شب به نظر خیلی خسته می آمد، اما به هیچ وجه حاضر نبود به اتاق خودش برگردد. مجبور شدم کاناپه سالن را مرتب کنم تا بتواند همانجا بخوابد. قرار شد اتاق دیگری برای کاترین آماده کنیم. برای آنکه بالا رفتن و پایین آمدن از پله‌ها خسته‌اش نکند، این اتاق را آماده کردیم. همین اتاق که الان شما در آن دراز کشیدید، چون سالن هم در همین طبقه است. کمی بعد حالش بهتر شد، طوری که می‌توانست از اینجا به سالن برود یا از سالن به اینجا بیاید، البته با تکیه دادن به شوهرش. من خودم فکر می‌کردم حالش خوب می‌شود و به همین امید هم تر و خوشکش می‌کردم. به دلیل دیگری هم امید داشتیم حالش بهتر بشود، چون زندگی یک نفر دیگر هم به او بستگی داشت.
امیدوار بودیم که کمی بعد دل آقای لینتون گرمتر بشود و با تولد وارثش خیالش از این مسئله هم آسوده بشود که املاک و دارایی‌هایش به دست غریبه نمی‌افتد. این را هم بگویم که ایزابلا تقریباً 6 هفته بعد از رفتنش نامه مختصری برای برادرش فرستاده بود و خبر داده بود که با هیتکلیف ازدواج کرده. نامه خشک و سردی بود، اما پایین نامه با مداد به نوعی عذرخواهی کرده بود و نوشته بود اگر رفتنش خاطر او را آزرده است، حالا تقاضا می کند که با محبت او را به یاد بیاورد و خشم و کینه را کنار بگذارد. بله، به زبان بی زبانی گفته بود که دست خودش نبوده، کاری است که شده و دیگر نمی شود به روال قبلی برگشت. به نظرم لینتون این نامه را جواب نداده بود. تقریبا 2 هفته بعد نامه مفصلی به دست من رسید که عجیب بود. عجیب به این علت که نامه را نو عروسی نوشته بود که تازه ماه عسل را پشت سر گذاشته بود. نامه را برایتان می‌خوانم چون هنوز آن را دارم. یادگارهای رفتگان ارزش دارد، به خصوص اگر زمانی برای ما عزیز بوده باشند. نامه اینطور شروع می‌شد.
النا عزیز، من دیشب وارد وادرینگ هایتس شدم و تازه شنیدم که کاترین مریض شده و هنوز هم حالش بد است. فکر میکنم نباید به او نامه بنویسم. برادرم هم به نامه من جواب نداده، یا از عصبانیت یا از ناراحتی و غصه. اما من بالاخره به کسی باید نامه بنویسم و تنها کسی که میتوانم برایش نامه بنویسم تو هستی. به ادگار بگو که من حاضرم تمام دنیا را بدم تا بار دیگر او را ببینم. 24 ساعت از رفتنم نگذشته بود که دلم پر می‌کشید به تراشکراس گرینج و الان هم در همین لحظه دلم پر است از احساس محبت به او و همچنین کاترین. البته نمی‌توانم به خواسته دلم عمل کنم.
روی این کلمات تأکید کرده.
لازم نیست از من انتظاری داشته باشند و هر فکری هم بخواهند می‌توانند درباره من بکنند. اما مواظب باشند که مرا به بی‌علاقگی یا بی‌عاطفگی متهم نکنند. بقیه نامه فقط برای توست. از تو 2 سوال دارم. سوال اولم این است. زمانی که اینجا زندگی می کردی، چطور می توانستی احساسهای مشترکی با بقیه داشته باشی؟ من هیچ حس و عاطفه‌ای نمی بینم که در من و آدمهای دور و برم مشترک باشد. سوال دوم که خیلی برایم اهمیت دارد این است. آیا آقای هیتکلیف بشر است؟ اگر هست، آیا دیوانه است؟ اگر دیوانه نیست، آیا شیطان است؟ نمیگویم به چه دلیلی این را از تو میپرسم، اما از تو میخواهم که اگر میتوانی به من بگویی با چه موجودی ازدواج کردم. منظورم این است که وقتی به دیدنم آمدی به من بگویی. ایلن، باید به دیدنم بیایی، هر چه زودتر. نامه ننویس، فقط بیا و از ادگار برایم خبر بیاور. حالا برایت تعریف میکنم که چطور وارد خانه جدید شدم، چون تصور میکنم از این به بعد هایتس خانه من خواهد بود. برای دلخوشکنک است که به مسائلی مانند کمبود وسایل آسایش میپردازم. اینجور چیزها هیچ وقت فکرم را به خود مشغول نمیکنن، جز در لحظه‌هایی که متوجه نبودنشان میشوم. اگر میدیدم که این چیزها کل مشکلات و بدبختی مرا تشکیل میدهند و بقیه چیزها فقط خواب و خیالند، میخندیدم و از خوشحالی میرقصیدم. وقتی به طرف بوته‌زارها رفتیم، خورشید پشت گریج غروب کرده بود. به همین خاطر فکر میکردم ساعت 6 است. همراه هم نیم ساعتی ایستاد تا پارک و باغ‌ها و احتمالاً خود محل را خوب وارسی کند. به این ترتیب موقعی که در حیاط سنگفرش خانه سر مزرعه از اسب پیاده شدیم، هوا دیگر تاریک شده بود. همکار تو جوزف با شمعی که نور ضعیفی داشت آمد پیشواز ما. با چنان نزاکتی از ما استقبال کرد که واقعاً جای احسن داشت. اولین کاری که کرد این بود که شمع را آورد مقابل صورت من. چپ چپ نگاهم کرد. با لب و لوچش به علامت تعجب شکلکی درآورد و بعد رویش را برگرداند. افسار هر دو اسب را گرفت و آنها را به استبل برد. بعد هم دوباره برگشت تا دروازه را قفل کند، طوری که انگار در یک قلعه قدیمی زندگی می‌کند. هیتکلیف ایستاد با او حرف زدن و من وارد آشپزخانه شدم که مثل هلفدونی بود، کثیف و نامرتب. مطمئنم اگر ببینی فکر میکنی این همان آشپزخانه نیست، از بس فرق کرده با دوره‌ای که تو مسئول این آشپزخانه بودی. کنار بخاری یک بچه ژولیده ایستاده بود با بدن یغور و لباس کثیف که چشمها و لب و دهانش شبیه کاترین بود. فکر کردم این برادرزاده ادگاره، من خواهر شوهرمشم، پس باید باش دست بدم، باید ببوسمش، بهتره اول کار باش رابطه خوبی برقرار کنم. رفتم طرفش و خواستم دست توپلش را بگیرم. گفتم چطوری عزیزم؟ جوابی داد که اصلا نفهمیدم چه بود. جمله بعدی هم این بود: من و تو با همدیگه دوست بشیم ایرتان؟ جواب مرا با بد و بیراه داد و گفت اگر گورم را گم نکنم تراسلر را به جانم میاندازد. فسقیری بدجنس صدا زد: هی تراسلر رفیق! و یک سگ بولداگ نیمه وحشی از یک سوراخی آمد بیرون. بعد با تهدید گفت خب حالا فرنگتو میبندی یا نه؟ از ترس جانم خودم رو کشیدم عقب. رفتم آن طرف در و صبر کردم تا بقیه بیایند. از آقای هیتکلیف اصلا خبری نبود. رفتم به استبل و از جوزف خواستم مرا به درون خانه راهنمایی کند. اما جوزف کمی زل زد و زیر لب چیزهایی گفت و قیافش را در هم کشید و گفت
چی چی؟ تا حالا هیچ آدم مؤمنی ندیده بودم اینجوری حرف بزنه. من و من، ملچ و ملوچ، از کجا بفهمم چی میگی؟
به تصور اینکه گوشش نمیشنود بلند گفتم: از شما میخوام که لطفاً با من بیاین توی خونه. اما همچنان از بیادبیش دلخور بودم. گفت
من نمیام، کار دارم.
و دوباره مشغول کارش شد. آرواره های تو رفتش می جنبید و با تحقیر به سر و وضع قیافم نگاه می کرد. سر و وضعم البته خیلی خوب بود، اما قیافم لابد از قصه و ناراحتی به هم ریخته بود. راه افتادم توی حیاط و از یک در فرعی رد شدم و رسیدم به در دیگری و در زدم، به این امید که خدمتکار مؤدب تری پیدا بشود. کمی بعد مرد بلندقد و تکیده‌ای در را به رویم باز کرد که دستمال گردن نداشت و بسیار شلخته و ولنگار به نظر می رسید. سر و صورتش را موهای ژولیده‌ای پوشانده بود که تا روی شانه‌اش آویزان بود. چشمای او شبیه چشمای کاترین بود، اما تمام زیباییش از بین رفته بود. خیلی زمخت پرسید:
اینجا چی کار دارین؟ کی هستین شما؟
گفتم: اسمم ایزابلا لینتونه. آقا شما قبلا منو دیده بودین؟ تازگیا با آقای هیتکلیف ازدواج کردم، ایشون منو آوردن اینجا، لابد با اجازه شما دیگه. مرد گوشه نشین عین گرگ گرسنه براق شد و پرسید:
برگشته؟
گفتم: بله، همین الان رسیدیم. اون منو گذاشت کنار در آشپزخونه. موقعی که وارد شدم پسر کوچولوی شما این نگهبان اونجا وایساده بود. با سگ بولداگ شکم منو ترسوند. میزبان آینده‌ام با قرولند گفت:
خوب شد که این شیطون راز سر قولش ایستاد.
به تاریکی پشت سرم نگاه کرد تا شاید هیتکلیف را ببیند. بعد زیر لب ناسزاهای نثارش کرد و گفت اگر این دیو صفت فریبش داده بود آن وقت میدانست چه معامله ای با او بکند. من پشیمان شدم از اینکه اصلا آن در را زده بودم. هنوز داشت بد و بیراه میگفت که خواستم بی سر و صدا راهم را بکشم بروم، اما درست همین موقع به من گفت بروم تو و بعد در را بست و قفل کرد. بخاری بزرگی روشن بود و نور این بخاری هم تنها نور آن اتاق بزرگ بود. کف اتاق کاملا رنگ رو رفته بود. آن ظروف درخشان مسی که در زمان بچگی چشمم را خیره می‌کردند کاملا مات و کدر شده بودند و گرد و خاک روی آنها را پوشانده بود. پرسیدم که آیا دوشیزه خدمتکار را صدا بزنم تا مرا به یک اتاق خواب راهنمایی کند؟ آقای ارنشو اصلا جواب نداد. توی اتاق راه می‌رفت و دستهایش را توی جیبش کرده بود و ظاهرا حضور مرا از یاد برده بود. آنقدر حواسش پرت بود و از اطراف غافل بود که فکر کردم دیگر نباید مخل خلوتش بشوم و چیزی از او بپرسم. اله، حتما میفهمه که چقدر غمگین بودم. تنها تر از همه آدمهای تنها در آن اتاق دلگیر نشسته بودم و یادم میآمد که 4 مایل آن طرفتر خانه قشنگ و با تراوت من است، با یگانه کسانی که در عالم دوستشان دارم. اما فاصله هم تا خانم 4 مایل نیست، بلکه یک اقیانوس است که نمیتوانم از آن عبور کنم. از خودم میپرسیدم که برای راحتی و آسایش کجا باید بروم. لطفاً به ادگار و کاترین چیزی نگو. اما من در بهبهه همه غمهایم اسیر یک احساس زجرآور هم بودم. یأس از پیدا کردن کسی که بتواند در برابر هیتکلیف یار و همراه هم باشد. من به وادرینگ هایت پناه برده بودم. با خوشحالی هم پناه برده بودم، چون از تنها زندگی کردن با هیتکلیف خلاص می شدم. اما او می دانست ما پیش چه کسانی می رویم و از مداخله آنها اصلا نگران نبود. همانطور غمگین نشسته بودم و فکر می کردم. ساعت 8 بار زد. یک ساعت دیگر هم گذشت و ساعت 9 بار زد. اما آقای ارنشا هنوز راه می رفت. سرش پایین بود و کاملا ساکت بود. فقط گهگاه کلمه تلخی از زبانش خارج می شد. گوش سپرده بودم تا شاید صدای زنی را در آن خانه بشنوم. در این فاصله حسرت و پشیمانی و احساسهای بد درباره آینده چنان به من هجوم آورده بود که بالاخره بغضم ترکید و دیگر نتوانستم جلوی گریه و ناله‌ام را بگیرم. خودم حواسم نبود که زار زار اشک می‌ریزم تا اینکه ارنشا مقابلم ایستاد و با بهت و حیرت به من خیره شد. از همین موقعیت استفاده کردم چون می‌دیدم حواسش به من است. گفتم سفر خستم کرده، می‌خوام برم بخوابم. دوشیزه خدمتکار کجاست؟ حالا که اون نمیاد، خب شما منو ببرین پیشش. گفت
اینجا دوشیزه خدمتکار نداریم، خودتون باید به کاراتون برسین.
با هخه گفتم پس من کجا بخوابم آخه؟ دیگر نمیتوانستم حفظ ظاهر کنم، چون از خستگی و غصه جانم به لبم رسیده بود. گفت
جوزف اتاق هیتکلیفو به شما نشون میده، اون در رو باز کنین، جوزف اونجاست.
رفتم در را باز کنم که ناگهان دستم را گرفت و با لحن عجیبی گفت
لطفاً در اتاقتون رو قفل کنید و چفتم بندازید، یادتون نره.
گفتم خیلی خوب، اما چرا آقای ارنشا؟ واقعاً دلم نمیخواست خودم را پیش هیتکلیف حبس کنم. گفت
نگاه کنین.
و تپانچه عجیب و غریبی از جیب جلیقش در آورد که چاقوی زامندار دو تیغهی به لولش وصل بود. ادامه داد
آدم مایوس و حسابی وسوسه میکنه نه؟ بی اختیار هر شب با این سلاح میرم بالا تا ببینم در بازه یا نه. اگه یه شب در اتاق باز باشه کارش ساخت است. همیشه این کارو میکنم، با اینکه یک دقیقه قبلش هزار و یک دلیل تو سرم میچرخی که نباید این کارو بکنم. شیطان وسوسه‌ام میکنه که با کشتن اون همه نقشه‌های خودم رو خراب بکنم. تا موقعی که بتونم با شیطان در میافتم، اما زمانش که برسه فرشته‌های آسمونم نمیتونن به دادش برسن.
با کنجکاوی به سلاحش نگاه کردم. فکر بعدی به ذهنم رسید. اگر چنین سلاحی داشتم چه قدرتی پیدا میکردم. آن را از دستش گرفتم و تیغش را لمس کردم. از حالتی که در یک آن به قیافه هم دوید تعجب کرد. حالتم ترس نبود، میل تصاحب بود. تپانچه را از دستم قاپید، چاقو را بست و دوباره گذاشت توی جیبش. گفت
مهم نیست اگه بهش بگین، اونو گوش به زنگ کنید، مراقبش باشید. ظاهرا متوجه هستید ما چه رابطه‌ای با هم داریم. تعجب نکردین که اون در خطره؟
پرسیدم هیتکلیف با شما چی کار کرده؟ چه ضرری به شما زده که اینقدر ازش نفرت دارین؟ بهتر نیست بهش بگین که از این خونه بره؟ ارنشا قرید.
نه، اگه بخواد ترکم کنه دیگه وجود نداره. اگه تشویقش کنین بره اون وقت قاتلش شدین. باید همه چیزو از دست بدم بدون امکان تلافی؟ هیرتون باید گدا بشه؟ لعنتی، من پس میگیرم. طلای اونم به دست میارم، بعدم جونشو میگیرم، اون وقت روحش بره به جهنم. با رفتن اون جهنمم تاریک تر میشه.
الن، تو از رفتارهای ارباب قبلیت به من چیزهای گفته بودی. واقعا در آستانه جنون است. لااقل دیشب اینطور بود. میترسیدم کنارش بایستم. بد اخلاقی خدمتکارش رو ترجیح میدادم. دوباره شروع کرد به راه رفتن توی اتاق. و من دستگیره را چرخاندم و فرار کردم به آشپزخانه. جوزف خم شده بود روی آتش و نگاه میکرد به ظرف بزرگی که بالای آتش تاب میخورد. یک ظرف چوبی آرد جو روی نیمکت بود. محتویات ظرف بزرگ داشت قل میخورد. جوزف برگشت و دستش را فرو کرد توی ظرف چوبی. حد زدم دارد شام درست میکند و چون گرسنه بودم فکر کردم کاری بکنم که بشود غذا را خورد. محکم گفتم من آش درست میکنم. ظرف را از دستش کشیدم کنار و بعد کلاه و شنل سواریم را درآوردم. گفتم آقای انشا به من گفته خودم به خودم برسم، حالا میخوام همین کارو بکنم. نمیخوام نقش بانوی خونه رو بازی کنم چون میترسم از گرسنگی بمیرم. غرغر کرد.
پناه بر خدا.
نشست و پاهایش را از روی جوراب راه راهش از زانو تا قوزک مالش داد و گفت
اگه قرار باشه یه نفر دیگم دستور بده، حالا که به این دوتا ارباب عادت کردم، اگه یه خانومم بیاد بالای سرم باشه، خب انگار من باید یه فکری به حال خودم بکنم. هیچ فکر نمی کردم یه روزی برسه که من از این خونه قدیمی برم، اما مثل این که امروز اون روزه، من باید از اینجا برم.
به این قرولوندها اعتنا نکردم. خیلی فرز مشغول کارم شدم و با حسرت به یاد زمانی افتادم که پخت و پز و آشپزی برایم مثل تفریح بود، اما بلافاصله این خاطرات را از ذهنم راندم. یادآوری خوشبختی گذشته آزارم میداد. هر چه غم یادآوری گذشته بیشتر میشد، ملاقه را تندتر میچرخاندم و آرد را هم تندتر توی آب میریختم. جوزف هم با دیدن طرز آشپزیم صدایش درآمد، گفت
هیرتون، تو امشب غذا نمیخوری، همش کلوخه کلوخه شده اندازه کف دست. من اگه جای تو بودم دل میدادم به کار. بله خدا رو شکر که ته ظرف سوراخ نشده، همش بنگ بنگ را میندازه.
واقعا موقعی که غذا رو توی کاسه ریختم خودم دیدم چه شلم شوربایی شده. 4 ظرف غذا بود و 1 پارچ شیر تازه هم که آوردن، هیرتون آن را قاپید و سر کشید، در حالی که شیر از لبه پارچ سرریز میکرد و به اطراف میریخت. اعتراض کردم و گفتم باید شیر را با لیوان بخورد، چون من دیگر نمیتوانم این شیری را که او لب زده و کثیف کرده بخورم. پیرمرد غرغر کرد و ناراحت شد که من چرا اینقدر تمیزم، و چند بار به من گفت که این بچه تمیز تمیز است و کاملا هم تندرست است، چرا من اینقدر از خود راضیم. در همین فاصله بچه تخس داشت هورت میکشید. همینطور آب از لب و لوچش میریخت توی پارچ و خصمانه به من نگاه میکرد. گفتم من شما رو توی اتاق دیگه میخورم. جایی ندارین که اسمش مثلا سالن باشه؟ با تمسخر گفت
سالن نه خیر، سالن نداریم. اگه دوست دارین پیش ما بشینین، اگرم نمیخواین که برین اتاق ارباب. اگه از اربابم خوشتون نمیاد، باید پس بشینین همینجا پیش ما.
گفتم حالا که اینطوره میرم طبقه بالا، خب یه اتاق بهم نشون بدین. ظرف غذایم رو گذاشتم توی یک سینی و خودم رفتم کمی شیر آوردم. کلی اخم و تخم کرد، اما پاشد و جلوتر از من پله‌ها رو رفت بالا. رسیدیم به اتاقهای زیر شیروانی. از مقابل اتاقها که رد میشدیم، گاهی این در و گاهی آن در رو باز میکرد و به اتاقها نگاهی میانداخت. بالاخره یک در تخته ی زوار در رفته رو روی پاشنه چرخاند و گفت
اینم اتاق برای آش خوردن بدنی. یه کیسه جو اون گوشه هست، اونجا هم تمیزه. اگه میترسین لباس شیک ابریشمیتون کثیف بشه، دستمال پهن کنین رو کیسه.
این اتاق یک جور انبار بود که حسابی بوی جو میداد. دانه جو و جوانه جو، انواع اقسام کیسه و خرتوپر دور تا دور اتاق کپه شده بودند و وسط اتاق فضای نسبتاً وسیع خالی مانده بود. با عصبانیت رو کردم به او و گفتم آدم حسابی، اینجا که جای خواب نیست، اتاق خواب همو نشونم بده. با تمسخر گفت
اتاق خواب؟ همه اینا که میبینین اتاق خوابن، اون یکی هم مثلا مال منه.
به اتاق بعدی زیر شیروانی اشاره کرد. تنها تفاوتش این بود که کمتر دور تا دورش گونی و خرت و پرت چیده شده بود. یک گوشش تخت بزرگ و کوتاهی بود که پرده نداشت و لحاف آبی رنگ رویش پهن کرده بودند. گفتم من اتاق خواب شما رو میخوام چیکار؟ اتاق آقای هیت کلیف که روی پشت بوم نیست هست؟ کجاست؟ انگار کشف جدیدی کرده باشد گفت
آها، اتاق ارباب هیت کلیف رو میخواه. خب اینو از اول بگو، اون وقت بدون این همه زحمت من خودم به شما میگفتم که اون اتاق رو نمیتونیم ببینین، همیشه درش قفله، کسی هم جز خود ایشون نمیتونه پا بذاره توش.
دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم، گفتم واقعا که خونه خوبی دارین جوزف، آدمای مطبوع. فکر میکنم اون روزی که سرنوشتم و به این آدم رو گره زدم، هرچی دیوونگی تو عالم بود تو سرم یه جا جمع شده بود. اما حالا این حرف چه فایده داره؟ لابد اتاقای دیگه هم هست. شما رو به خدا بجنبین. من باید یه جای آروم و قرار پیدا کنم. به این التماسم جوابی نداد. فقط سرش رو انداخت زیر و آهسته آهسته از پله‌های چوبی رفت پایین و ایستاد مقابل اتاقی که من از طرز ایستادنش و اوضاع اتاق فهمیدم بهترین اتاق آنجاست. فرش داشت. فرش خوبی هم بود، اما گرد و خاک روی آن را پوشانده بود و نقش و نگار فرش دیده نمی‌شد. بخاری مزین بود به کاغذ نقشدار، اما این کاغذ نقشدار پاره پاره بود و آویزان. تخت خواب چوب بلوطی قشنگی هم بود با پرده‌های بلند قرمز که جنسشان اعلی بود و مدل دوختشان جدید، اما معلوم بود که خوب از آنها نگهداری نکردند. والان‌ها وصل بودند به ریسه‌هایی که از قلاب درآمده بودند و میله آهنی پرده‌ها شکم داده بود که همین باعث می‌شد پرده‌ها شل بیفتند روی زمین. صندلی‌ها هم زوار در رفته بودند و بیشترشان شکسته. فرو رفتگی‌های هم قاب‌های چوبی دیوارها را از شکل انداخته بود. داشتم خودم را راضی می‌کردم که وارد بشوم و همین اتاق را انتخاب کنم که راهنمای کم عقلم گفت
این اتاق مال اربابه.
غذایم سرد شده بود و دیگر اشتهایی نداشتم. کاسه صبرم هم لبریز شده بود. گفتم زود یک جای بی درد سر به من نشون بده که بشه توی اون خوابید. شروع کرد به موعظه کردن.
از کدوم گوری بیارم؟ پناه بر خدا. خدا یا ما رو ببخش. به کدوم گوری میخوای بری؟ موجود لوس و نونور. همه جا رو که دیدی؟ جز جایی که هیلتون میخوابه. تو این خونه اتاقی نیست که بشه تو اون کپید.
چنان ناراحت شدم که سینی را با هرچه در آن بود پرت کردم زمین. بعد همان را بالای پله ها نشستم. سرم را بین دستهایم گرفتم و گریه کردم. جوزف گفت
به به، آفرین دوشیزه کاتی، آفرین دوشیزه کاتی سانی. ولی اربا پاش میگیره به این ظرفای شکسته، اون وقت صداش در میاد، بعد میبینین که چی میشه. عجب دیوونه بازاریه. حقتونه که تا کریسمس گرسنگی بکشین، برکت خدا رو میندازین زیر پا، کفران نعمت میکنین ها، پشیمون میشین. خیال میکنین هیتکلیف اینجور اخلاقا رو تحمل میکنه؟ خدا کنه بیاد اینجا حال شما رو ببینه، فقط خدا کنه بیاد.
همینطور غرغر کرد و رفت و شمع رو هم با خودش برد. من مادم توی تاریکی. کمی که گذشت فهمیدم کار احمقانه کردم. پیش خودم فکر کردم باید روی غرورم پا بگذارم و عصبانیتم رو مهار کنم. به خودم تکانی دادم تا آثار غرور و عصبانیتم را پاک کنم. بلافاصله کمک از غیب رسید. تراتلر آمد که دیگر می‌دانستم توله همان اسکالکر قدیمی ماست. دوره توله‌گیش را در گرینج گذرانده بود و بعد پدرم آن را به آقای هیندلی داده بود. انگار مرا شناخت. پوزش را به علامت آشنایی آورد طرف صورتم و بعد تونتون شروع کرد به خوردن آش. من کورمال کورمال ظرف‌های شکسته را جمع کردم و با دستمال جیبی‌ام لکه‌های شیر را از تارومی هم پاک کردم. کار من و سگ تمام نشده بود که صدای قدم‌های انشا را از راه رو شنیدم. تراسلر دومش را جمع کرد و چسبید به دیوار. من توی اولین درگاه قایم شدم. تلاش تراسلر برای روبرو نشدن با انشا بی نتیجه ماند، چون صدای دویدنش را در پایین پله‌ها شنیدم و بعد هم صدای زوزه طولانی و محزونش بلند شد. من بختم بلندتر بود. انشا رد شد، رسید به اتاقش و در را بست. بلافاصله جوزف با هیلتون آمد بالا تا هیلتون را به جای خوابش ببرد. من توی درگاه اتاق هیلتون پناه گرفته بودم. پیرمرد تا مرا دید گفت
حالا فکر میکنم توی این خونه هم برای شما جا هست، هم برای این دک و پوزتون. اینجا خالیه، همش مال شما و خداوند که همیشه بین آدمای بد حضور داره و ناظره.
با خوشحالی از این پیشنهاد استقبال کردم. همین که افتادم روی صندلی کنار بخاری چشمم گرم شد و خوابیدم. خوابم عمیق و شیرین بود، اما زیاد طول نکشید. آقای هیتکلیف بیدارم کرد. تازه آمده بود و با حالت دوست داشتنی مخصوص خودش از من میپرسید آنجا چه میکنم. برایش گفتم که چرا تا دیر وقت بیدار مانده بودم. گفتم کلید اتاق ما توی جیب او بوده. این کلمه ما به شدت ناراحتش کرد. گفت اینطور نیست. هیچ وقت هم مال من نخواهد بود. گفت که ولی من کلماتش را تکرار نمیکنم. از رفتار و عادتش هم چیزی نمیگویم. الحق که قوه ابتکار عجیب و ید طولایی در منزجر کردن من دارد. گاهی آنقدر حیرت میکنم که ترس و وحشتم تحت شعاع حیرتم قرار میگیرد. اما بدان که هیچ ببری یا هیچ افعی زهراگینی نمیتواند این وحشتی را به وجودم بیاندازد که او میاندازد. از بیماری کاترین حرف زد و برادرم را مقصر دانست. گفت تا روزی که دستش به ادگار برسد، بله، تا آن روز من باید زجر بکشم و تقاص برادرم را بدهم. از او بدم میآید. بدبخت و بیچارم. عجب ابلهی بودم. مبادا یک کلمه از اینها را به کسی در گرینچ بگویی. من هر روز منتظرت هستم. مرا چشم به راه نگذار. ایزابلا.